بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. صديق كبرى، تا در قید حیات بودن با همه وجود عمل کننده به قرآن و روش پیغمبر عظیم و شأن اسلام بودن. با سن کمشون دستشون از ایمان و اخلاق و عمل پر بود. در رابطه با برزخ و آخرتشون از پروردگار مهربان عالم چهار تا خواسته داشتن. جالب اینه که این چهار تا خواسته رو تکرار میکردن. یعنی هر روز از پروردگار عالم می‌خواستن که این چهار تا خواسته تحقق پیدا بکنه. یه مسئله‌ای که خیلی مهمه و خیلی هم بهش سفارش شده، هم در قرآن هم در روایات، که یک کاری بکنید خیالتون درونتون در دنیا از وضع خودتون مطمئن باشه، در آخرت برای بعد مرگتون هم آرامش داشته باشین و مطمئن باشین. با یه تعبیر ساده تر این که سعیتون این باشه در دنیا، البته در حد خودتون، نه به خدا بدهکار باشین نه به خلق خدا. و سعیتون هم این باشه که یه برزخ و یک قیامت سالم و آبادی رو برای خود تدارک ببینید، نه دنیاتون رو خراب کنید نه آخرتون رو خراب کنید. امیرالمومنین می‌فرماید اگر کسی آخرت دچار جریمه بشه دیگه آزاد نمیشه. دچار بیماری از عذاب الهی بشه دیگه درمان نمیشه. ممکنه این گونه زندگی کرد که در دنیا انسان یه آرامش کاملی داشته باشه نسبت به وضع خودش، دغدغه نداشته باشه که من اگه از دنیا رفتم گیرم، اسیرم. بله میشه، سختم نیست یه چنین زندگی رو ایجاد کردن. این گروهی رو که خدا در قرآن اسم برده، خیلی هم محبوب پروردگارن، تعبیر خداوند از اونها اولیاء الله، که به زبان فارسی میشه عاشقان خدا. اینا یه گذشته‌ای داشتن، یه حالی داشتن، حال یعنی اکنون، و یه آینده. هر سه زمان رو خدا در دو تا آیه بیان کرده، در دو تا آیه. من چقدر آدم های بیداری بودن، چقدر آدم های فهمیدهی بودن، چقدر آدم های با انصافی بودن، چقدر آدم های متواضعی بودن. متواضع نه این که به هر کسی می رسیدن دولا و راست می شدن، نه. موسی بن جعفر در اصول کافی نقل شده می فرمویند لقمان به همون تک پسرش از جمله نصیحت هایی که کرده این بوده: تواضع للحق، در برابر هرچی حقه آدم خاکساری باش، آدم فروتنی باش. چیزی که حق، تکبر نکن، پس نزن، شلوغ نکن، داد نکش، دست تجاوز دراز نکن. حق فروتن باش. خب چیکار بکن؟ ببین حق مال کیه؟ زمینه دسترسی طرف رو به حق آماده کن. تواضع للحق یه موردش هم اینه که در برابر خواسته های پروردگار مهربان عالم آدم فروتنی باش، نرم باش، نه با خدا نوونو بگو و نه با خلق خدا، هیچ کدومشون، هیچ کدومشون. این چند روز پیش من یه روایتی دیدم، اینجام ندیدم، تهرون ندیدم، روایتو توی منطقی در اصفهان یه چند شبی دو سه شب منبر داشتم اونجا دیدم، خیلی برام عجیب بود این روایت. گاهی من روایت ها رو که میبینم قصه میخورم، میگم ای کاش زودتر دیده بودم، اقلا به اندازه‌ای که بتونم یا میتونستم عمل میکردم، عمل بکنم. روایت این بود: مسیح یه روز به پروردگار عالم گفت، ما حالا عربیشو به زبون تهرونی خودمون ترجمه میکنم، گفت خدایا اگه رفیق جونجونی داری نشون من بده من برم زیارتش. داری یه رفیق صاف پاک دوست داشتنی؟ خطاب رسید دارم، اینم آدرسش، برو ببینش. روایت ساده نیست، یه پیغمبر اولی العزم از پروردگار خواسته یه رفیق ویژت و نشون من بده. خیلی مهم، بعضی روایت ها رو آدم خیلی باید دقت بکن که کی از کی چی خواسته. یه پیغمبر اولو العزم از وجود مقدس حق یه چنین خواسته ای رو داشته، به آدرسی که خداوند داده بود اومد، رسید یه جا، دید یه خانوم کوره، دوتا دستش هم عیب داره، مشکل داره، دوتا پاش هم عیب داره، نمیتونه بدن این زن رو بکشه. داره خدا رو شکر میکنه، سلام کرد به این زن، خانومم در جوابش گفتش علیک السلام یا روح الله. گفت تو که کوری، از کجا فهمیدی من کیم؟ چقدر قصه داره، قصه داره که یه زن در 2000 سال پیش، 2000 سال با میلاد ما فاصله داریم، 2019 سال، 20 سال، یه زن در چه جایگاهی از کرامت و انسانیت و اخلاق و ایمان، کجا فهمیدی منم؟ ارتباط چقدر قوی بوده؟ گو اونی که آدرس منو به تو داد به من گفت کی داره میاد دیدن. یعنی به اون خانوم وحی میشد؟ نه، مگه به مادر موسی وحی شده؟ به خطبه داره امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، خیلی خطبه نابیه. این آیه سوره نور رو حضرت به بحث کشیدن در اون خطبه. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. وقتی توضیح میده خطبه رو، یه جمله در این خطبه داره، میگه خدا امیرالمؤمنین میفرماید خدا با اینایی که در این آیه معرفیشون کرده از درون باهاشون مناجات میکنه. نه اینا با خدا مناجات میکنن، نه، برعکسش، خدا با اینا مناجات میکنه. اونی که آدرس منو به تو داد اون به من گفت که تو داری میای دیدن من. گفت خانوم در چه حالی هست؟ گفت در بهترین حالم. فهمید که مسیح احوال بدنشو نمیپرسه. انبیا حرفاشون خیلی پایین نی، خیلی بالاست. گو در چه حالی هست؟ گفتش که مسیح یه زبانی دارم ذاکر، یه دلی دارم شاکر و یه بدنی دارم صابر. میخوای چی باشم؟ من که همه چی دارم. آیات دو تاست یا سه آیه گذشته اینا رو بیان میکنه، میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این حرفایی که دارید میشنوید قهرمان قهرمانان تمام این مسائل صدیقه کبرا بود. تا لحظه آخر عمرش اونی بود که این سه تا آیه میگه، اونی بود که این خانوم بر مسیح گفت. زندگیش معلومه، روشن. کم اصلا نبود کسی تو اون موقعیت که این گونه نسبت به امام زمانش خاکساری داشته باشه. نبود تو اون موقعیت ها. یعنی یه موقعیت تکی داشت صدیقه کبرا. و حالا خاکساریش رو ببینید. از سنگینی مسئله واقعا قلب آدم میخواد از جا کنده بشه. تو کوچه اون دو نفر به امیرالمومنین گفتن شنیدیم همسرتون خیلی مریضه، میشه بیم دیدنش؟ امیرالمومنین فرمود الله اکبر، باید اجازه بگیر. یعنی من نمیتونم بی اجازه زهرا به شما بگم بیاین، ایشون باید اجازه بده. شما بگو علی جان شما امام مطلق بر عالمی، اجازه ایشون رو نمیخواست. نمیدونم که این حرف رو میزنم، اگه زهرا رو بفهمم میبینم باید اجازه میگیره. اومد خونه، خدمت ایشون مسئله رو بیان کرد، این دو نفر میخوان بیان دیدنشون. حالا این دو نفر خبر دارید که چه کارایی کردن؟ دو کلمه زهرای مرضیه و امیرالمومنین گفت. حال خانوما رو که میدونید، گاهی خانومی با خواهرش 20 سال قهر. چرا خانوم قهری؟ برای اینکه رفتم دخترشو برای پسرم بگیرم، گفت به یکی دیگه قول دادی. خب این قهر نداره که، من 20 سال قهر. خانم جمعه پدرم نهار دعوت کرده، نه بابات یه بار درست جواب سلام منو نداد نمیام. و دنبالی این حرفا اصلا ببینید پذیرش رو، یعنی این پهلوانی رو ما داریم که حال زهرا رو بپذیریم. گویم دو نفر خانوم به من گفتن میخوان بیان دیدن شما، دو کلمه جواب دادم. یعنی اصلا گذشته این دوتا رو اصلا لحاظ نکرد. گفت علی جان البیت بیتوک، خونه که مال شماست، شما باید اجازه بده. اما این که من میپرسی که اجازه میدی اونا بیان و انا امتوک، من کنیزتم، من در مقابل شما رأی ندارم. این چه تواضعی، این چه فروتنی، این چه نوع خاکساری؟ میگه اولیای من قبلا، چون فعلش ماضیه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، حالا اینن الذین آمنوا، فعل ماضی، قبلا کلاس باور کردن همه حقایق رو طی کردن. قبلا یعنی الان یه مرد و زن پوریان، پور از چی پورن؟ از باور نسبت به پروردگار. گر بشه کافند سراپای من، جز تو نبینند در اعضای من. از خدا پر کردن خودش. محال کسی از دست اینا در امور دنیایی دلگیر بشه، محال. مفضل ابن عمر یه رو اومد پیش امام صادق، این خیلی حرف عجیبی. امام صادق یه دسته پول حسابی، اون پولای قدیمی، نقره، طلا، درهم، دینار، تو کیسه پر دادن به مفضل. گاه چی کارش کنم؟ فرمود این پول مال منه، پیشت باشه، اگر تو کوچه، تو خیابون، توی خونه شیعیان ما رو دیدی سر پول دارن وارد بگونگو میشن، تو این پولو خرج کن که اونا با هم بگونگو نکنن، بده بهشون. دوست نداشتن ما در امور مادی به گونگو بکنیم. حالا چرا امام صادق پول داد؟ برای این که همیشه، یعنی اکثرا یه طرف لجبازی میکنه، میگه مال منه، در حالی که مال اون نیست. امام صادق فرمود اگه دیدی یکی میگه مال منه، خیلی خوب، برو به اندازه‌ای که میگه مال منه پول من بهش بده، که تو شیعیان من دعوا ادامه پیدا نکنه، ما رو آزار میده. اینا هیچکی رو آزار نمیدن، آزار میکشن اما آزار نمیدن، رنج میکشن اما رنج به کسی نمیدن. حالشون هم اینه و کانو یتقون، در حال تقوان، یعنی هر گناهی که پیش میاد به گناه میگن ما با تو آشتی نمیتونیم بکنیم. بفرمایید. تو آیه بعد میگه لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. اینا دنیاشون فقط پر از مژده های منه، از بس که اینا آدم های خوبی هست. اینا تو دنیا در معرض بشارت منن، بشارت‌های خدا هم همین آیات قرآن. پیروز میشین، مشکل حل میشه، گره وا میشه. این مال دنیاتون. در آخرتشون هم همینجور. و فل آخره، لهم البشرا فل حیات دنیا و فل آخره. لا تبدیل لکلمات الله. من از رأیم نسبت به اینا بر نمیگردم، باشون هست چه در دنیا چه در آخرت. من زندگی رو باید اینجوری تنظیم کرد که نه در دنیا ناامنی باطنی نسبت به خودم داشته باشم، ممکنه قصه دیگران رو بخورم و بعد قصه دیگران رو خور، اما اقلا قصه خودم رو نخورم که چیکار کنم، کیا رو اذیت کردم، آبرو کیا رو بردم، مال کیا رو بردم، حق کیا رو پامال کردم، به گونه ای زندگی کنم که دوچار چنین قصه هایی نباشم. وقتی هم وارد عالم برزخ شدم خیلی راحت باشم. اگه این وقتا توفیقی پیدا کردید مشهد برید، از اون ایوون مسجد گوهرشاد که 5-6 تا پله داره میرین پایین، برین طرف حرم. از اون ایوون که اومدین پایین تا دم در حرم که رفتید، الان علامت شو برداشتن، طرف راست در ورودی و طرف چپ دو تا قبره، یه قبر مال آشغالی اکبر نهاوندی، مرد بزرگی، یه قبر هم مال عاشق مرتضای آشتیانیه که شخصیت کم نظیری بوده. این دوتا دو طرف در دفن. من خانواده آشتیانی ها رو خوب میشناسم، تاریخشون هم خوب خوندم، خیلی مردان بزرگی داشتم. عاشق مرتضا رو که دفن میکنن بر میگردن و شب میشه، کنار این مسئله شاید 50 تا روایت بیشتر داشته باشی که مرگ مؤمن چگونه است و کیا استقبال مؤمن میان وقت مردنش. یکی از چهره های خالص ناب خانواده شب حاج شیخ و خواب میبینه. میدونید قرآن فی الجمله خواب رو قبول داره، ولی بالجمله قبول نداره. نمیگه کل خوابا باطله و نمیگه کل خوابا درست، بعضی خوابا درست، واقعا درست. من خودم 5-6 تا خواب درست دارم، نشده تا حالا یه جا بنویسم که بمونه. خوابای عجیب غریب درست. گفت شیخ وارد برزخ شدی چی شد؟ گفت هیچ. وقتی اون دو فرشته سوال کننده تو ذهنم بود باید بیان از من سوال بکنن، قبل از اینکه اونا وارد بشن من پیغمبر اکرم رو با ائمه رو دیدم روبروم. وقتی اون دوتا فرشته اومدن، پیغمبر به اون اصل کاریه، اون دومیه زیر نظر اونه، فرمود این 80 سال زحمت علم و یاد دادن و عبادت و نوشتن و خدمت رو کشیده، خسته است، هرچی سوال دارین از من بکن. به اون کاری نداشته باشه. به من بگین من ربک، من جای اون من جواب میدم. اینه داستان پاکان عالم، داستان درستکاران عالم، داستان اونایی که دنبال انبیا و ائمه طاهرین دنیاشون رو بدون بدهکاری به خدا و خلق خدا گذروندن و داستان ورودشون به عالم برزخ که برزخشون سراسر نوره. این آیه رو هم از برزخ اینا گوش بدین تو سوره یاسین: یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. ای کاش اینایی که تو دنیا موندن و نمیدونن که من با ورودم به برزخ وضعم چی شد، ای کاش میفهمیدن که اولین کاری که خدا با من در ورود به برزخ کرد همه لغزش هامو بخشید. اینا که حالا گناه کبیره نداشتن، معصوم نبود. و جعلنی من المکرمین، و منو در گروه ارزشداران عالم قرار داد. خب برم سراغ چهار خواسته صدیقه کبرا. میگه خدایا زمانی که جان منو گرفتی و منو از دنیا انتقال به اون طرف دادی، فجعل روحی فل ارواح رابحه، روح منو در اون ارواحی قرار بده که اتصالشون با تو قطع نیست و تا قیامت برپا بشه دائما از وجود مقدس تو فیض میگیرن. و نفسی فل انفس صالحه، اون وجود نفسانی منو در نفوس صالحان قرار بده. و جسدی فل اجساد المطهره، بدن منو در اون بدنهای قرار بده که یه ذره آلودگی ندارن، یه عمری حلال خوردن و خوب عمل کردن و خوب هم از دنیا رفتن. و عملی، خدایا این 9 سالی که من مکلف بودم اعمال انجام دادم، این اعمال منو بعد از مرگم اینجا قرار بده. فل اعمال المتقبله، در اون اعمالی که قبول میکنی، یه دنیای آباد یا آخرت آباد، یه دنیای پاک یا آخرت پاک، یه دنیای با آرامش یا آخرت با آرامش. حرفم تمام. برای ما که قابل درکی نمیدونیم، نمیفهمیم هم که ایشون وقت دفن بدن چه حالی داشت. فقط تو کتابای ما نوشته که امیرالمؤمنین با اون قدرت عظیم روحیش دید واقعاً توان دفن کردن این بدن رو نداره. پاشو دو رکعت نماز خون کنار قبر، رو زمین زانو زده بود، گفت خدایا برای دفن این بدن به من کمک بده. وارد قبر شد، کیا کمک کردن بدن رو دادن دستش؟ 4 تا بچه، کسی نبود. یه 7-8 تا آدم بسیار خوب دورورش بودن، اونام نامحرم بودن، نمیدونم بچه ها با همدیگه آروم آروم این بدن رو کشیدن کنار قبر، بدن رو سرازیر کرد. حالا باید صورت زهرا رو رو خاک بذاره. لحد شد، خاک ریخت، بچه ها رو فرستاد رفتن تو خانه تو اتاق. حالا گوش بدین مظلومیت، گو دختر پیغمبر میخوام کنار قبرت بمونم، طاقت ندارم. میخوام بلندشم برم خونه، جواب این 4 تا بچه رو چی بده؟ علی جان تا اون شب اتفاق افتاده بوده برات که سرگردون بشی؟ نه سرگردون بود، چی کار کنه؟ بمونه کنار قبر، بره پیش بچه ها. امام صادق میفرماد نه کنار قبر مون نه پیش بچه ها رفت، تو اون تاریکی شب اومد خودشو انداخت رو قبر پیغمبر. گو بلند شو ببین من غریب شدم. اینجا تو سرگردان شدی، کربلا مبی عبدالله یه سرگردونی پیدا کرد. وقتی 6 ماه رو داشت میبرد طرف خیمه، یه مرتبه گاهی میدید 6 ماه یه تکونی میخوره، یه نفسی میزنه، بر میگشت، دوباره میرفت جلو، باز بچه یه نفس میزد، باز بر میگشت. نمیدونست چی کار بکنه، بمونه تو میدان، بره خیمه. بالاخره وقتی مطمئن شد بچه دیگه نفس نداره، اومد یه قبری کن، اما بچه رو هنوز دفن نکرده بود، دید صدای رباب میاد، میگه اجازه بده بیام یه بار دیگه بچه رو ببینم.